ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با وخیم تر شدن بحران مالی، ارزش سهام در بازارهای جهانی بار دیگر سقوط کرد. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی، به سیاست فشار بر ایران اعتراض کرد. رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران در انتقادی شدید دولت محمود احمدی نژاد را مسئول افزایش تورم خواند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. سه‌شنبه 7 اکتبر 2008 میلادی. 16 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
به دنبال افزایش بحران‌های مالی در جهان، بازارهای بورس سهام و ارز در کشورهای مختلف دچار بحران شد. در وال استریت شاخص صنعتی داو جونز برای نخستین بار در 4 سال گذشته 10,000 واحد سقوط کرد. در سیستم تجاری روسیه نیز پس از آنکه شاخص بازار بورس 14% سقوط کرد، داد و ستد به حال تعلیق درآمد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افزایش فشارها بر تهران برای توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای جلیلی در این نامه استفاده از اهرم فشار به جای منطق گفتگو را به نقد کشیده است. کشورهای 5 به علاوه 1 یا 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان با ارائه بسته‌ای از پیشنهادهای تشویقی به ایران از جمهوری اسلامی خواستن در ازای آن فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش را به حال تعلیق درآورد. طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران، در مراسم تودیع خود دولت محمود احمدی نژاد را مسئول افزایش تورم معرفی کرد. آقای مظاهری در سخنان خود که در حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انجام شد، به سیاست‌های اقتصادی دولت شدیداً اعتراض کرد. وی همچنین گفت پول بانک‌ها پول دولت نیست و ذخایر ارزی بانک مرکزی پولی است که دولت فروخته و خرج کرده و بانک مرکزی در ازای آن ریال تولید کرده و به مردم بدهکار است. محمود احمدی نژاد پس از سخنان آقای مظاهری انتقادات وی را رد کرد و گفت وظیفه بانک مرکزی این نیست که یک رشته حرفای کلی را اقتباس و در اقتصاد کشور جاری کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید آن دسته از ستیزه‌جویانی که خواهان همکاری با حکومت مرکزی در کابل هستند، در آینده افغانستان نقشی سرنوشت ساز خواهند داشت. به گفته آقای گیتس، به این عده باید فرصت داد که در آینده افغانستان سهیم شوند. وی همچنین گفت با آنهایی که نخواهند با دولت همکاری کنند، برخورد نظامی میشود. این گفته های آقای گیتس پس از آن ایراد شد که بر پایه شماری از گزارش ها نمایندگان طالبان ماه گذشته میلادی با نماینده دولت افغانستان در عربستان سعودی دیدار کردند. این خبر را عبدالسلام ضعیفی، یکی از سفیران بلندپایه پیشین طالبان، برای نخستین بار فاش کرد. وزیر دفاع آمریکا درباره اقدام عربستان سعودی در راه برقراری صلح میان طالبان و دولت افغانستان گفت از هر گونه اقدام سازنده ای در این زمینه استقبال می کند. و در پی صادر نشدن اجازه فرود برای هواپیمای حامل محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق در فرودگاه تهران، محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، دلیل این اقدام را نوع هواپیمای حامل رهبر عراقی اعلام کرده است. رئیس مجلس عراق قرار بود ظهر روز گذشته دوشنبه برای دیدار با علی لاریجانی، همتای ایرانیش، و شرکت در مجمع مجلس آسیایی وارد تهران شود، اما فرودگاه تهران به دلیل آنچه مشکلات پدافندی اعلام کرد، به هواپیمای حامل او اجازه فرود نداد.
پارسا شمس، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. سرانجام واکنش جمهوری اسلامی. سرانجام، روزها پس از آخرین قطعنامه شورای امنیت برای تحریم و مجازات تهران، به این قطعنامه واکنش نشان می دهد. خواهیم دید که در پی سقوط بازارهای جهانی، ابرهای تیره در آسمان بازار ایران نیز انبوه می شود. از نوجوان دیگری یاد می کنیم که در ایران چوبه دار چشم به راه اوست. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در نامه‌ای کوتاه به خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، برای نخستین بار به آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مجازات و تحریم حکومت تهران واکنش نشان داده است. به گفته تحلیلگران، این نامه بیش از آن که پاسخی به قطعنامه یاد شده باشد، نوعی شکواییه و گلایه است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
در پی تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران و در حالی که کشورهای غربی در انتظار پاسخی روشن در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند، سرانجام سفیر ایران در بلژیک نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارائه کرده است. سعید جلیلی، نماینده رهبر ایران در شورای امنیت ملی، در این نامه ضمن انتقاد از برخورد غرب با ایران در قبال برنامه هسته‌ای این کشور نوشته است: فقدان فرهنگ گفتگو برخی قدرت‌ها را به تکیه بر اهرم‌های فشار به جای استدلال و منطق کشانده است. اشاره مذاکره کننده هسته‌ای ایران به تصویب قطعنامه‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران است که از میان آنها 3 قطعنامه تحریمی است و تازه‌ترین آنها 7 مهر ماه تصویب شد. سعید جلیلی در نامه خود به خاویر سولانا با اشاره به نبود منع قانونی برای غنی‌سازی اورانیوم نوشته است: برای جامعه جهانی جالب است که در روند گفتگو، آنگاه که سؤالی منطقی مطرح می شود، طرف گفتگو به جای ارائه پاسخ از ابزار فشار استفاده می کند. این رفتار غیر منطقی در قضاوت جامعه جهانی گواه نداشتن پاسخ روشن به پرسش های اصولی جمهوری اسلامی ایران است. ایران همچنین اتهامات آمریکا و اسرائیل که ایران را به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای در پوشش برنامه هسته‌ای خود متهم می کنند را رد می کند و هدف برنامه هسته‌ای خود را تولید برق عنوان می کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا این نامه را عکس العمل جدی‌تر ایران به آخرین قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای خود می خواند. او نامه سعید جلیلی به خاویر سولانا را هم اشاره مجدد به همان مسائل مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران می‌داند و محتوای نامه را راهی برای گریز از مسائل مشخص‌تر مربوط به مشکلاتی که جامعه جهانی با ایران دارد می‌خواند. خرداد ماه گذشته و پس از آنکه ایران اعلام کرد قصد توقف غنی‌سازی اورانیوم را ندارد، کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 با ارائه بسته‌ای شامل مشوق‌های سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی از ایران خواستند با توقف توسعه غنی‌سازی اورانیوم به مذاکره با جامعه جهانی بازگردد. این بسته در پی سرپیچی ایران از خواست سومین قطعنامه شورای امنیت که اسفند ماه گذشته تصویب شده بود به ایران پیشنهاد شد. اما ایران تا کنون پاسخی به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 نداده است و در مقابل یک بسته پیشنهادی به کشورهای غرب ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در بخشی از نامه سعید جلیلی به بسته پیشنهادی ایران به غرب اشاره شده و آمده است: پیشنهاد ایران برای خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای خوشایند قدرت‌هایی که سال‌ها در جهت تولید و انباشت سلاح هسته‌ای عمل کرده‌اند نیست. ایرنا اعلام کرده است که این نامه به سفیران کشورهای روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و از طریق سفارت سوئیس در تهران به دولت آمریکا نیز ارائه می‌شود.
نامه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا، واکنش یا گلایه؟ شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین ترین سطح در 8 ماه گذشته رسیده، نگرانی از سقوط باز هم بیشتر بهای این کالا در محافل اقتصادی تهران بالا گرفته است. بحران جهانی، نفت و اقتصاد ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست. از دکتر فریدون خواهند.
اقتصاد روز.
تنش‌های بسیار شدید در مهمترین مراکز مالی جهان ادامه دارد و بازارهای سهام در آمریکا و اروپا و آسیا یکی از طوفانی‌ترین دوره‌های پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کنند. طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی در آمریکا، معروف به طرح پالسون، هنوز اعتماد را به اقتصاد ایالات متحده باز نگردانده و در اتحادیه اروپا نیز با توجه به نبود قدرت واحد سیاسی و ناهماهنگی میان رهبران کشورهای عضو، از امید به فرونشستن طوفان خبری نیست. در این شرایط بحران به سرعت از بازارهای مالی و نهادهای بانکی به اقتصاد واقعی سرایت می کند و قدرت‌های صنعتی را در کام رکود فرو می برد. یکی از سریع‌ترین پیامدهای از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشورهای پیشرفته کاهش تقاضای نفت و احتمال کاهش باز هم بیشتر آن در ماه‌های آینده است. بهای نفت در بازار نیویورک دیروز به زیر 90 دلار رسید که پایین‌ترین سطح در 8 ماه گذشته است. شماری از صادرکنندگان نفت به ویژه ایران که زیر تأثیر رونق چشمگیر بازار نفت در 2 سال گذشته بیش از پیش به عرض حاصل از صدور این کالا معتاد شدند، امروز با نگرانی به بحران اقتصاد جهانی و تأثیر منفی آن بر بهای نفت چشم دوختند. بر پایه گزارشی که به تازگی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتشار یافت، هزینه ارزی دولت از محل نفت از 45 میلیارد دلار در 1384 به 70 میلیارد دلار در سال جاری خورشیدی خواهد رسید. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، برای آنکه دولت جمهوری اسلامی بتواند نیازهای ارزی خود را تأمین کند، بهای نفت نباید از بشکه‌ای 76 دلار پایین‌تر بیاید. در صورت تداوم بحران در آمریکا و اروپا و گسترش باز هم بیشتر آن به اقتصادهای پویای آسیایی، تردیدی نیست که تقاضای نفت و به تبع آن بهای این کالا کاهش خواهد یافت، مگر آنکه تنش‌های سخت ژئوپلیتیک به گونه‌ای دائمی بازار طلای سیاه را گرم نگاه دارد. اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای ویژه خود از بازار بین‌المللی جداست، ولی از راه صدور نفت و واردات انبوه کالا با اقتصاد جهانی پیوندهایی تنگاتنگ دارد. با توجه به همین پیوندها، ایران نیز از طوفان اقتصادی دنیای صنعتی تأثیر می‌پذیرد.
بر پایه گزارش‌های رسیده از ایران، یک مجرم صغیر به نام محمد رضا حدادی در زندان کازرون استان فارس در آستانه اعدام و چوبه دار قرار گرفته است. به گفته وکیل مدافع محمد رضا، این نوجوان به هنگام ارتکاب جرم 15 سال بیشتر نداشته است. حکم اعدام محمد رضا قرار است روز 5 شنبه آینده انجام شود. اعدام مجرمانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند از بزرگترین چالش‌های میدان حقوق بشر ایران در مجامع جهانی است. تا کنون سازمان‌های مدافع حقوق بشر و همچنین نهادهای سیاسی اروپا و آمریکا بارها این اقدام جمهوری اسلامی را صریحاً محکوم کردند. محمد مصطفایی، وکیل مدافع محمد رضا حدادی، در گفتگوی با نیوشا بقراطی از رادیو فردا از جزئیات پرونده این نوجوان در آستانه حلق‌آویز شدن میگوید:
من فکر میکردم که در دفتر آقای شاهرودی بازرسایی که ایشون دارن، ایراداتی که در پرونده مشهود هست توجه میکنن و موضوع استیضاح منتقد میشه، ولی متاسفانه چند روز گذشته متوجه شدم که پرونده به نظر آقای شاهرودی رسیده و ایشون موافقت کردن نسبت به اجرای حکم.
یعنی تاریخ اجرای حکم الان مشخص شده آقای مصطفایی؟
پرونده به اجرای احکام ارسال شد و تاریخ 18 مهر و روز، یعنی روز 5 شنبه رو برای اجرای حکم در زندان کازرون مقرر کردن.
خب الان چطور ممکنه که جلوی اجرای حکم گرفته بشه؟
ببینید، ایرادات زیادی در پرونده وجود داره. من نامه‌ای هم تهیه کردم که به دفتر رئیس قوه قضاییه خواهم داد. از جمله این ایرادات این استش که زمانی که محمد رضا اقرار به ارتکاب جرم کرد، ایشون از طرف یکی از متهمین که مباشره در قتل هست، کسی هستش که قتل رو انجام داده، اخفال شدن که مبلغ پول به خانوادش داده بشه و ایشون این جرم رو به گردن بگیرن. موضوع رو در همون روز به دادگاه اعلام کرد، ولی دادگاه متاسفانه هیچ تأثیری اثری نداد، مضافاً به اینکه این موارد بعداً توسط متهمین دیگه تایید شد.
الان خانواده مقتول چی میگن؟ شما باشون تماس دارین؟ امکان داره که رضایت بدن؟
خانواده مقتول متاسفانه مصر هستن، هم امروز عده رفته بودن منزلشون، هم با وکیل صحبت شد، ولی متاسفانه مصر هستن که حکم اجرا بشه.
خب آقای مصطفی، این اواخر شاهد بودیم که اجرای چنین احکامی برای مجرمان صغیر زیاد شده توی ایران. اگر اشتباه نکرده باشم توی حدود یک سال گذشته 6 یا 7 مورد از اعدام مجرمان زیر سن قانونی رو داشتیم توی ایران. به نظر شما چرا با توجه به اعتراض‌های جهانی این روند در ایران تسریع شده؟
به نظر من چون از سال 72 این موضوع اعدام اطفال زیر 18 سال برخلاف قانون ادامه پیدا کرد، این یک رویه درست قضایی شد در محاکم دادگستری. چه بسه که در حال حاضر هیچ کشوری به غیر از کشور ایران اطفال زیر 18 سال رو موضوع مجازات مرگشون رو نمی کنه. در 2 سال گذشته ایران تنها 26 مورد داشته و در حال حاضر 6 نفر هستن که منتظر اجرای حکم هستن.
خب حالا به نظر شما آقای مصطفی، شما که حدود 20 پرونده مجرمان صغیر رو در دست بررسی دارید و دفاعش رو بر عهده دارید، به نظر شما چطور با این مسئله میشه برخورد کرد؟
به نظر من هر کدومشون به نوعی قربانیان جامعه بودن، واقعا مستحق مرگ نیستن و من فکر میکنم که مسئولین اجرایی کشور باید یک فکر اساسی برای این موضوع بکنن و جلوی احکام این چنین رو بگیرن. این موضوع باعث میشه که وجهه کشور ما در سطح بین الملل مخدوش بشه.
محمد مصطفایی، وکیل نوجوان ایرانی دیگری در آستانه حلق‌آویز شدن. بر پایه معاهده های بین المللی سن تکلیف قانونی برای افراد 18 سال تعیین شده و جمهوری اسلامی ایران هرچند این معاهدات را پذیرفته، اما بر پایه شرع اسلام سن تکلیف قانونی را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. مجله بامدادی پیش روی شماست. خبر جعلی بودن یا جعلی نبودن مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی با اذعان او به جعلی بودن آن بوی ناگرفته است. اما انگار این قصه همچنان در رسانه‌های گروهی ایران سر دراز دارد. این بار با چرخشی تازه و طرح این پرسش که آیا علی کردان استعفا می‌دهد یا نمی‌دهد. پارسا شمس و گلچینی از خواندنی‌های روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران به نقل از یک منبع آگاه از استعفای شبانه علی کردان از سمت وزارت کشور خبر داده است. این روزنامه نوشته سرانجام علی کردان وزیر کشور شب گذشته استعفای خود را تقدیم هیئت دولت کرد و به این ترتیب به موج مخالفت‌ها با حضور وی در کابینه پایان داد. علی کردان که تا پیش از این خود را صاحب مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد معرفی کرده بود، در نهایت پذیرفت که مدرک تحصیلیش جعلی بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که مرتضی تمدن به عنوان استاندار جدید تهران منصوب شده است. به نوشته این روزنامه، هیئت دولت در جلسه اخیر خود مرتضی تمدن مشاور رئیس جمهوری اسلامی را به سمت استاندار تهران منصوب کرد. استاندار قبلی تهران کامران دانشجو، یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، اخیراً به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد. روزنامه جامعه جمع از هدیه 100 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته نماینده اصفهان با اشاره به اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان از این کار مجلس انتقاد کرده و آن را در راستای اشرافیگری دانسته است. روزنامه کیهان ادعای دبیر شورای نگهبان در خصوص ورود دشمن به جریان انتخابات را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته دشمنان می‌خواهند با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی مردم را از نظام جدا کنند. به نوشته این روزنامه احمد جنتی با اشاره به اینکه نباید مشکلات موجود در کشور را به گردن دولت انداخت، از صنعتگران، تجار، دانشگاهیان و همه قشرها به عنوان برخی دیگر از مسئولان وضع تورم، گرانی و سایر مشکلات در کشور نام برده و گفته هیچ کس در مسئله تورم معاف نیست، نباید آن را به گردن دولت انداخت، همه مسئولند. این روحانی محافظه‌کار و حامی دولت به نوشته کیهان همچنین خواستار تحمل مشکلات از سوی مردم شده و گفته باید با دوستانمان در دولت خصوصی صحبت کنیم که مسائل را جدی بگیرند. روزنامه اعتماد از کشته شدن 2700 کودک در سوانح رانندگی خبر داده و نوشته در سال 85 تقریبا 95,000 کودک و نوجوان زیر 20 سال نیز مصدوم شدند. به نوشته این روزنامه، نماینده یونیسف در ایران روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد با ابراز نگرانی از وضعیت مرگ و میر کودکان در حوادث رانندگی در ایران گفت، در حالی که ایران طی سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت کاهش نرخ مرگ و میر کودکان از طریق واکسیناسیون و نظام شبکه بهداشتی کشور برداشته است، وضعیت رفت و آمد به طور فزاینده‌ای به جوان‌ترین نسل کشور لطمه می‌زند و در سال 85 حدود 2700 کودک زیر 15 سال در اثر سوانح رانندگی در ایران فوت کردند که این آمار بسیار اسفناک و نگران کننده است. اعتماد به نقل از دکتر امیر امیرخانی مدیر کل سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز نوشته 36% مرگ و میر کودکان در ایران بر اثر سوانح ترافیکی اتفاق می‌افتد.
پارسا شمس روزنامه‌های امروز ایران را مرور می‌کرد و فیلتر شکن ما، نشانی فیلتر شکن ما برای عبور آسان شما از سد سانسور simabsan.com، تکرار می‌کنم simabsan.com، simabsan.com، یک بار دیگر simabsan.com، simabsan.com.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
استادیوم پر است، جای سوزن انداختن ندارد، بلیط ها بازار سیاه پیدا کرده، اما اختیار دارید، نه برای شما، برای شنونده عزیز رادیو فردا، همه چیز رایگان است. فریبرز غریب دروازه های ورزشگاه های جهان را به روی ما به رایگان می گشاید.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی در برابر ازبکستان به جمع 8 تیم برتر رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا صعود کرد. در سومین روز از مسابقات نوجوانان آسیا که در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در حال برگزاری است، عصر دوشنبه تیم نوجوانان ایران با نتیجه 2-1 ازبکستان میزبان این بازی‌ها را شکست داد. ایران با کسب این پیروزی و با توجه به برد دیدار اول خود در برابر بحرین با کسب 6 امتیاز به مرحله 1/4 نهایی این مسابقات راه یافت. تیم نوجوانان ایران که در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های بحرین، ازبکستان و سنگاپور قرار دارد، طبق برنامه در آخرین دیدار خود باید روز چهارشنبه به مصاف سنگاپور برود. مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا تا روز 28 مهر ادامه دارد و 4 تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی سال 2009 در نیجریه را به دست می‌آورند. هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با برگزاری 8 مسابقه آغاز می‌شود. در این بازی‌ها برق شیراز صدرنشین جدول رده‌بندی میزبان سپاهان اصفهان است. زوباهن دیگر تیم اصفهانی از راه آهن شهر ری پذیرایی می‌کند. پیکان در قزوین پگاه گیلان را پیش رو دارد. مس کرمان در اهواز به دیدار فولاد خوزستان می‌رود. سایپا در کرج میهماندار پاس همدان است. سبا در قم با استقلال اهواز دیدار می‌کند. پیام خراسان در بندر انزلی به میهمانی قوی سپید می‌رود و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان مقاومت سپاسی شیراز است. آخرین دیدار هفته دهم لیگ برتر نیز روز چهارشنبه برگزار می شود که طی آن ابو مسلم در مشهد پذیرای پرسپولیس تهران خواهد بود. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا داور دیدار تیم‌های ایران کره شمالی را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد عبدالله الهلالی از کشور عمان به همراه هموطنش علی احمد الکاظمی و خالد راشد از کشور بحرین مأمور قضاوت این مسابقه هستند. تیم‌های ایران و کره شمالی در چارچوب مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی روز 24 مهر ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم ایران به همراه تیم‌های کره شمالی، کره جنوبی، عربستان و امارات در گروه دوم مقدماتی قاره آسیا قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامکگیر ما برای بازتاب دادن نظرات شما در رادیو فردا. تا قلم و کاغذ بیاورید، چند پیامک برای شما میخوانم، با این یادآوری که مضمون پیامک های شما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست و از پخش پیامک های تفرقه انگیز و موهن معذوریم. شنونده ایم نویسد: با سلام، من لیسانس مدیریت دارم اما نگهبان یکی از شرکت های اصلویم. آیا این است شعار عدالت اسلامی؟ و شنونده ای دیگر می نویسد: با سلام، ما نمی دونیم که این چه بازی است. دولتی که 30 سال در حق مردم مظلوم خودش ظلم کرد، حالا یعنی اگر دستش به بمب اتم رسید دیگر به آمریکا و اسرائیل و غیره هم رحم نمی کند. با تشکر، علی از لار اینجور نوشته است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
بالا رو نگاه نکن، کلاهتو باد می‌بری. دبی همچنان دست و پا میزند تا سری از میان سرها در آورد. با بیرون کشیدن زمینهای بازیافت شده از دل آبهای خلیج فارس نشد با تالارهای سرپوشیده برای اسکی. امارت نشین دبی معمولاً با دمای 40 درجه سلسیوس، همان سانتیگراد خودمان، پیست اسکی سرپوشیده هم ندارد. با این هم نشد، اما با ساختمانی بلند به بلندی 1 کیلومتر شاید بشود. پارسا شمس از رادیو فردا با آسانسور ما را به تماشای این برج حیرت انگیز می برد.
برجی به ارتفاع 1 کیلومتر با مشخصات خاص خود، محلی برای سکونت و کار 100,000 تن و ساختمانی که از پایین تا بالای آن 10 درجه اختلاف دما دارد و همچنین می توان غروب خورشید را 2 بار دید، 1 بار در پایین ساختمان و 1 بار از طبقه آخر. این برج حدود 200 طبقه خواهد داشت و معماری سنتی اسلامی با فضای سبز قرار است در ساخت آن به کار رود. شرکت نخیل که رئیس آن کریس اودانل استرالیایی است، سازنده این پروژه است و شرکت جهان دبی یا دبی ورلد هم سرمایه گذار و شریک آن است که ریاست آن را سلطان احمد ابن سلیمان بر عهده دارد. به گزارش روزنامه گاردین، این برج آنقدر بلند است که انتظار می رود 5 تغییر محسوس دما را از پایین تا بالای آن حس کرد. دبی که پیشتر به دلیل داشتن برج معروف خود یا برج العرب و همچنین داشتن پیست اسکی سرپوشیده و بزرگ و همچنین مراکز خرید بزرگ خود معروف است، با ساختن این برج به سمت تبدیل شدن به نیویورک خاورمیانه گام برمی‌دارد. شرکت نخیل سازنده این طرح محبوبیت خود را از ساختن مجمع الجزایر مصنوعی و معروف نخل دارد که بر روی این جزایر مصنوعی مجتمع‌های مسکونی و تفریحی زیادی هم ساخته است. امارات متحده عربی چند سالی است که با ساخت و سازهای متعدد سعی دارد به قطب اقتصادی و گردشگری در خاورمیانه تبدیل شود. ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی چند ماه پیش در بریتانیا در رسانه‌ها به شدت مورد توجه بود، چرا که باشگاه فوتبال منچستر سیتی را خرید. دبی قرار بود باشگاه فوتبال لیورپول را بخرد که این معامله انجام نشد، اما در حال حاضر و در حالی که بحث اقتصاد بحران زده آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد جهان مطرح است، سرمایه‌داران امارات متحده عربی پیام می‌دهند که اگر در آن سوی آتلانتیک بازارهای بورس با مشکل روبرو هستند، اما در عوض بازار اقتصادی و سرمایه گذاری در دبی از امنیت و آرامش برخوردار است.
پارسا شمس و برجی در دبی، قربون برم خدا رو. برج 1000 متری از پایین تا بالا رو. و در روزی که 129 سال پیش نیروهای بریتانیایی به افغانستان حمله بردند و آن را اشغال کردند، در روزی که 27 سال پیش محمد حسنی مبارک، یکی از قهرمانان مصری جنگ یوم کیپور، یا رمضان به جانشینی محمد انور سادات رهبر مقتول مصر در قاهره برگزیده شد و در روزی که حزب کمونیست مجارستان درست 18 سال پیش مارکسیسم را کنار گذاشت به سود سوسیالیسم دموکراسی مجله خبری ما هم کنار گذاشته می شود. تا نیم ساعتی موسیقی گوشنواز داشته باشید. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز در کنار و همراه شماست. ارتباط با